قراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگن که بهترین ذکر و بهترین جمله‌ای که حال آدم رو خوش میکنه صلوات بر محمد و آل محمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و این رو کی میگه؟ این از مرحوم بهجت رحمت الله علیه نقل شده. فرمودن که گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. این صلوات با همه انرژیش و با همه حس و حال خوبی که داره تقدیم به شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، آقایان و خانم ها، جوانان و نوجوانان، دوستای خوب من در هر کجای دنیا که هستید و برنامه گامی به سوی ظهور رو مثل هفته‌های گذشته همراهی میکنید. من حمید سوری با افتخار در خدمتتون هستم و امیدوارم تا هلوش ساعت 11 شب این گفتگوی مهدوی شبانه رو یا گفتگوی شبانه مهدوی رو همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جواد جعفری در استودیو هستند. استاد عرض سلام، خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو خدمتشون باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. چند تا نکته مثل همیشه اول برنامه عرض بکنم. یک، این برنامه متعلق به هیچ فرد و قشر خاصی نیست. ما داریم اعتقادات شیعه رو در بحث مهدویت و آخرالزمان مطرح میکنیم، اما بر روی گفتن اونها هیچ تعصبی نداریم. یعنی چی؟ یعنی شما دوست عزیز یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، هندو، چه میدونم هر دین و مذهبی میتونید بیایید انقلت بکنید، اشکال بکنید و نظر خودتون رو بگید. این یه نکته. نکته دوم، شبهات و سوالایی که در ذهنتون هست حتما برامون مطرح بکنید. شما دوست عزیز، آره، خود شمایی که الان داری من رو میبینی قطعا با یک مسئله روبرو شدی راجع به آخرالزمان. شنیدی که در آخرالزمان همه چی گل و بلبل میشه؟ ممکنه نه. شنیدی که همه جا جنگ و خرابی به بار خواهد آمد؟ شنیدید که میگن باید گناه بکنیم تا زمین پر از ظلم و فساد بشه بعد حضرت بیاد؟ بعضیا میگن نه، ما باید زمین ساز ظهور باشیم. و راجع به افراد و شخصیت ها هزار و یک سوال که میشه در بحث مهدویت مطرح کرد. اینجا وقتشه و این برنامه زنده تلویزیونی فرصتی است که میتونید زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید. سید محمود حسینی عزیز راه ارتباطی هم زیرنویس کرده براتون، از این طریق به ما زنگ بزنید از همین اول برنامه. چرا؟ برای اینکه امشب رو کامل اختصاص دادیم به پاسخگویی به شبهات شما. بعد از چند هفته‌ای که با استاد دکتر جعفری بحث مهدویت و امام مهدی علیه السلام رو در قرآن بررسی کردیم، امشب می‌خوایم به طور ویژه به شبهات مهدویت بپردازیم. بیاد روی خط ما، نگی که به ما نگفتی. خب یک سوالی که شاید شما هم بهش فکر کرده باشید بارها، آیا دکتر جعفری، خب در شیعه ما معتقد به مهدویت هستیم با اون شکل و شمایل خاص خودش و تقریبا کسی نیست که این رو ندونه یا اطلاعات حداقل اجمالی راجبش نداشته باشه. راجب اهل سنت هم میگیم که معتقد به مهدی هستند، ولی مهدی که به دنیا نیامده است و داستان خاص خودش. وهابیت چطور؟ وهابیتی که حالا من دیگه هیچی نگم بهتره، اعتقاداتشون نسبت به مهدویت و آخرالزمان چطوره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سوال خوبیه، یعنی یکی از چیزهایی که ممکنه به ذهن خیلی از بینندگان بزرگوار ما هم برسه همین هست که با این حجمه فراوانی که شبکه‌های وهابی و سایت‌های وهابی علیه مهدویت دارن، واقعا اینها خودشون چه اعتقادی دارن در مورد مهدویت؟ باید خدمت شما و بینندگان بزرگوار عرض بکنم که اتفاقا علمایشون نویسندگان وهابیت نه تنها اعتقاد به مهدویت دارن، بلکه کتاب‌های ویژه‌ای در رابطه با اثبات مهدویت نوشتن. از جمله اونها یکیشون عبدالمحسن العباده. عبدالمحسن العباد از شیوخ بسیار معروف و بزرگ وهابیت و همین مقدار کافیه که خدمتتون بگم در مسجد نبوی تدریس میکنه، یعنی در مسجد النبی کرسی تدریس حدیث رو داره و یک کتابی نوشته ایشون تحت عنوان عقیدت و اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظر. و جالبه که این کتاب قبل از اینکه تکمیل بشه عبدالعزیز بن باز که خب خیلی از بینندگان بزرگوارمون اسمش رو شنیدن به این کتاب مقدمه زده، یعنی به قدری کتاب رو مفید دیده
بله.
کتاب العباد رو که قبل از اینکه کتاب کامل بشه مقدمه زده و خیلی تعریف کرده بن باز. بنابراین یکی از کتابهایی که وهابیت نوشتن و به شدت هم از مهدویت دفاع کردند همین کتاب عقیدت و اهل سنت و الاثر فی المهدی المنتظره.
باته.
یک کتاب دیگه ای دارند فردی به نام تویجری نوشته که باز از علمای وهابیت تحت عنوان الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی المنتظر، یعنی ما میایم دلیل میاریم از روایات برای کسی که امام مهدی رو انکار میکنه. این آقای تویجری این رو در رد شخصی به نام ابن محمود یا آل محمود نوشته که یک کتابی داره این آقای آل محمود که در اونجا ادعا میکنه که مهدویت بالکل مردوده و پیامبر اصلا وعده آمدن مهدی نداده و از یه حدیثی استفاده کرده و اسم کتاب رو گذاشته که لا مهدی الا عیسی. گفته اصلا این که گفتن مهدی میاد همون حضرت عیسی است و غیر از حضرت عیسی مهدی یعنی منجی دیگه ای نداری. حالا منظورم اینه که این کتاب رو یه مقدار میخوام بیشتر بینندگان بزرگوارمون باش آشنا بشن، حالا طبیعتا میتونن اونهایی که به زبان عربی هم آشنا هستن این کتاب الاحتجاج و بالاثر رو ببینند. نکته های بسیار جالبی داره این کتاب ها جناب آقای سوری از این جهت که میدونید وقتی ما این کتاب رو میخونیم دقیقا میبینیم همون شبهاتی رو که کارشناس های وهابی جلوی دوربین دارن به مهدویت ایراد میکنن همون شبهاتی که نویسنده هاش اینا رو پاسخ دادن، یعنی این خیلی نکته جالبیه، یعنی همون سخنی رو که به عنوان اشکال به شیعه مطرح میکنند و خودشون هم میگه ما کارشناسیم و فلان، وقتی به همین کتاب الاحتجاج بالاثر که اصلا خود وهابی ها نوشتن، یعنی آدم تعجب میکنه مثلا اینایی که ادعا میکنن وهابی هن چطوره که کتاب بزرگان خودشون رو ندیدن. من برای مثال یه جمله شو میگم، ببینید یکی از شبهاتی که خیلی وهابی ها علیه شیعه مطرح میکنن همین مسئله است که ما میگیم امام مهدی قراره که حکومت جهانی تشکیل بده و کاری رو انجام بده که پیامبر نتونست انجام بده. خب وقتی ما این رو میگیم مخصوصا امام راحل این بیان رو داشتن که امام مهدی میاد کاری رو که پیامبر نتوانست انجام بده اون رو انجام میده. خب خیلی از این وهابی ها علیه شیعه موضع گیری کردن که آقا شما دارید مقام امام مهدی رو بالاتر از پیامبر میبرید و دارید میگید که پیامبر نتونست امام مهدی میتونه، پس یعنی امام مهدی بالاتر از پیامبر، توانمندتر از پیامبر، پس شما مثلا اومدید امام مهدی رو از پیامبر اسلام برید بالا و بعد کلی علیه شیعه تبلیغ میکنند. و خب الان هم شبکه‌های وهابی این کار رو میکنند جالبه که تو همین کتاب الاحتجاج و بالاثر این آقای ابن محمود که این کتاب رو نوشته، کتاب لا مهدی الا عیسی، همونجا همین ادعا رو داره. یعنی میگه کسایی که میگن مهدی وجود داره و جهان رو قرار پر از عدل و داد بکنه، تعبیر این ابن محمود اینجوریه تو کتابش، میگه که اینایی که قائل به مهدویتن، اینا دارن میگن که امام مهدی نهایتش قراره که 7 سال یا 9 سال تو دنیا حکومت بکنه، بعد هم دارن میگن که قرار دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. بعد این ابن محمود میگه که و هل هو اکرم علی الله من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه خب پس با این حساب که شما میگید یه مهدی میاد در عرض 7 تا 9 سال زمین رو پر از عدل و داد میکنه، پس دارید میگید که این مهدی گرامی تر است بر خدا از پیامبر. چرا؟ چون خودش میگه که پیامبری که مکث 23 سنه، ایشون 23 سال پیغمبری کرد و اونقدر جهاد کرد، زحمت کشید، نهایتش فقط تونست چیکار بکنه؟ فقط توی جزیره العرب عدالت و اسلام رو منتشر کنه. یا حتی بگیم اونم نتونست. ابن محمود میگه و مع ذلک کلهی لم یتمکن من بسط العدل الا فی جزیره العرب. ایشون نتونست عدالت رو، فقط تو جزیره العرب تونست این کارو بکنه. پس ببینید ایشون میگه که و جزیره العرب یه نقطه کوچیکه نسبت به دنیا. اینا حرفای ابن محموده. بعد میگه افیکون المهدی المنتظر اعز علی الله من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن محمود میگه که من سخنم از قائلین به مهدویت اینه که آقا پس اینجوری که شما دارید میگید، امام مهدی نزد خدا که گرامی تر، با کرامت تر و عزیزتر از پیغمبره. چون پیغمبر تو 23 سال فقط یه جزیره العرب رو تونست اصلاح کنه، شما میگید یه امام مهدی میاد در عرض 7 یا 9 سال کل دنیا رو اصلاح میکنه. با این استدلال میخواد بگی که مهدویت کلن برباده. چون این حرف منطقی نیست که شما بگید پیغمبر 23 ساله یه جزیره رو تونست درست کنه، یه امام مهدی میاد 7 ساله 9 ساله کل دنیا رو درست میکنه. پس یعنی ایشون توانمندتره، قویتره. ببینید یعنی دقیقا همون شبهه‌ای رو که به شیعه میکنن، میگن شما دارید میگید امام مهدی قویتر از پیامبره، همین ابن محمود همین اشکالو به سنی ها کرده، به سنی های معتقد به مهدویت، و گفته خب این چه حرفیه شما میگید که 7 ساله میتونه کل دنیا رو پر از عدالت بکنه، پیغمبر 23 ساله یه جزیره رو فقط تونست. بعد جالبه که این وهابی، این توویجری، داره به ایشون پاسخ میده که حالا یه کسی یه چنین شبهه‌ای بکنه، آیا واقعا معناش اینه که امام مهدی قوی تر و توانمندتر از پیامبره؟ ایشون چند تا مقدمه میاره. یکیش اینه که میگه جناب ابن محمود، شما وقتی ما روایات صحیح و سند داریم، این که تو میای احادیث رو مسخره میکنی، میگه اینا خواب و خیاله، این اولا کار زشتی است که کسی که مؤمن باشه، مسلمون باشه، وقتی یه روایت صحیح و سند داره نباید این کارو بکنه. بعدشون میگه که خب ما احادیث صحیح و سندی داریم که در دوران مهدی موعود هر سنگ و درختی خواهند گفت که ای مسلمان بیا پشت من، کنار من یه یهودی مخفی شده، بیا اینو بکش. خب این اتفاقی در زمان امام مهدی خواهد افتاد، ایشون میگه. میگه خب این در زمان پیامبر نبوده. بعد میگه خب این چه جوری میشه این اتفاق بیفته؟ آیا این نشان دهنده اینه که امام مهدی بالاتر از پیامبره؟ در پاسخ ایشون میگه کله من ثمرت المتابعت للرسول. اگر امام مهدی به چنین مقامی میرسه، یارانش به چنین مقامی میرسن که درخت به زبان میاد، سنگ به زبان میاد، دشمن و لو میده جاشو، اینا همش به خاطر اینه که اینا تبعیت از دین پیامبر کردن.
بله.
و دین پیامبر رو به اصطلاح یاری کردن. و هاذا فی الحقیقه اکرام النبی. این در واقع بزرگ داشتن پیامبره. یعنی اگه خدا هر چقدر به امام مهدی قدرت بده، در واقع این قدرت رو به پیامبر داده. چرا؟ چون امام مهدی داره کار پیامبر رو، دین پیامبر رو داره اجرا میکنه. بعد نکته دومی که میگه میگه شما میدونید که خدا به همه چیز قادره، شما اینو در نظر بگیرید، خدا به همه چیز قادره و اگر شما این رو قبول کنی که خدا به همه چیز قائله، میدونی که هر چی خود پیامبر از امام مهدی خبر داده درسته. یعنی شما نباید بیای بگی نه مگه میشه امام مهدی بتونه این کارو بکنه. خب خداست که به همه چی قادر، این قدرت رو در اختیار امام مهدی قرار میده که ایشون این کارو بکنه. بعد مثال هم میزنه، میگه الان مثلا ذوالقرنین که در قرآن از او یاد میکنه و میگه خدا به او چنان قدرتی داده بود، در دنیا میگشت برای مردم سد ساخت فلان کرد. آیا شما وقتی این آیات رو میخونید فهل یقول مؤمن عاقل انه بهذا التمکین العظیم یکون اعزل الله و اکرم من محمد؟ ممکنه کسی وقتی قدرت ذوالقرنین رو میبینه بگه خب حالا که ذوالقرنین این قدرت رو داشته که پیامبر نداشته، خب پیامبر تو دنیا نمیچرخیده، پس ذوالقرنین گرامی تر از پیامبر اسلام بوده. ببینید یه وهابیه ولی میگه اگه کسی عاقل باشه هیچ موقع این حرفو نمیزنه که ما بگیم چون یکی قدرتش بیشتره بنابراین او نزد خدا با احترام تره، اکرامش عزتش بیشتره. بعد هم اشاره میکنه به خود مسئله مهدویت و اینکه امام مهدی اگر دنیا رو پر از عدل و داد بکنه آیا معناش اینه که یعنی بالاتر از امام مهدیه؟ پاسخی که ایشون میده میگه فنصر المهدی و تمکینهی، اگه خدا امام مهدی رو یاری کنه بهش قدرت جهانی بده، نصر لشریعت المحمدیه، این در واقع قدرت دادن به دین پیامبره، و تمکین لها و اظهار لعزها و شرفها، اینا همش نشون میده دین پیامبری که قدرت پیدا کرده، عزت پیدا کرده، شرف پیدا کرده. و هازا فی الحقیقه من اظهار العز و شرف رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اگر امام مهدی هرچی قدرت داشته باشه اینا به پشتوانه پیامبره، پس هر چقدر خدا به امام مهدی قدرت بده چون به خاطر پیامبر اسلام داده، در واقع عزت بخشیدن به پیامبره و هیچ موقع این معناش نیست که بس امام مهدی رفت بالاتر از پیامبر. مثل اینکه مثلا شما الان یه نفر رو دوست دارید، به خاطر دوست داشتن اون به پسرش مثلا به رفیقش کلی عزب و بخشش میکنید،
بله.
خب اینا همش به خاطر اینه که اون یکی آقا رو دوست دارید و برای او دارید این قدرت ها رو به اون میدید. این هرگز به این معنی نیست که بگیم چون به این قدرت زیادی دادن، پول زیادی دادن، پس این از خود اصله رفت بالاتر. نه، همه اینا رو به خاطر اون اصله دارن بهش میدن. ببینید این رو خواستم یه مثال بزنم از کتابش به خاطر اینکه اینا خودشون اومدن همین رو پاسخ دادن، یعنی گفتن اگر ما اومدیم گفتیم امام مهدی جهان رو پر از عدل میکند، کاری که پیامبر در عرض 23 سال نتوانست بکنه ولی امام مهدی در عرض 5 6 سال انجام میده، این هرگز به این معنا نیست که پس امام مهدی بالاتر از پیامبره، چون همه قدرتش رو از دین پیامبر داره. این یه نکته جالبه که تو همین کتاب‌ها هست. خواستم بگم یعنی کارشناسایی که متاسفانه به نام وهابیت میان جلوی دوربین و این شبهات و علیه شیعه میگن، حتی اگه به کتابای خودشون هم مراجعه کنن میبینن که اینا رو پاسخ دادن و امام حسین علیه السلام فرمودن که ان لم اکن لکم دین ولا یخافون المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم، اگه بالاخره از خدا نمیترسید و از روز معاد نمیترسید لااقل آزاد مرد باشید. حالا ما به این کارشناسا میگیم حالا اگه شما ایمان ندارید از خدا نمیترسید لااقل وجدان نشته باشید، چیزی که علما خودتون پاسخشو دادن و دفاع کردن از این مسئله، شما اینا رو به عنوان شبهه علیه شیعه مطرح میکنید در حالی که چیزیه که به همه مسلمان ها برمیگرده.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. استاد نکته دیگه در زیر این بحث باقی مونده یا نه؟
یه نکته هم تو یکی از کتاباشون، چون چند تا کتاب دارن، حالا اگه فرصتی باشه این رو هم خدمتتون میگم.
بسیار عالی. میخواید همینم بگید که این پرونده این سوال رو فعلا ببندیم، بعد یه عالمه پیامک داشتیم مردم سوال پرسیدن.
سعی میکنم سریع بگم. عرض کردم کتابایی نوشتن خود وهابی‌ها در دفاع از مهدویت. یکی از کتاب‌هایی هم که باز نوشتن کتاب اقامت البرهان فرد علا من انکر خروج المهدی و دجال و نزول المسیح فی آخر الزمان. یعنی باز اومده کسایی رو که منکر مهدی هن، دجال هن، نزول مسیح هن، اینا رو پاسخ دادن. یکی از کتابایی که همین عبدالمحسن عباد نوشته که عرض کردم اساتید مسجد النبی هست، یک کتابی نوشته الرد علا من کذب بالاحادیث صحیحه الوارده فی المهدی، رد کسانی که میگن احادیث صحیح در مورد امام مهدی دروغه، اینا رو رد کرده. خب ایشون تو این کتاب باز همون رد ابن محموده، یعنی یه توبیجری رد نوشته، یه ردم عباد نوشته. اون وقت جالبه که عبادم به یه شبهه پاسخ میده که باز هم مثل اون رو خود همین کارشناسای وهابی علیه شیعه مطرح میکنن. اون هم اینه که شاید بارها بینندگان بزرگوار دیدن، مثلا اینا میان میگن آقا این مهدی که شما میگید اینقدر مهمه و به اصطلاح در اسلام نقش اساسی داره، چرا اسمش تو قرآن نیومده؟ قرآن که کوچکترین مسائل رو اشاره کرده، چرا امام مهدی که یه چنین نقشی داره اینو اشاره نکرده؟ جالب همین نکته رو ابن محمود تو همین کتابش آورده، البته با یه اختلافی کلان میگم. تو اینجا ایشون اینجوری میگه، میگه که یکی از حرفایی هم که دلالت میکنه بر این که مهدویت دروغه، ابن محمود میگه تحت عنوان شبهه سوم مطرح میکنه، این وهابی یعنی العباد مطرح میکنه، میگه اینا گفتن که لمازا لم یذکر فی القرآن ان هذا المسیح الدجال شیئا. میگه اگه شما میگید تو روایات آمده که مسیح دجالی وجود داره و قراره که بیاد فتنه بکنه و اینها، و شما میگید کلی روایت داره خیلی آدم مهمیه، این ابن محمود میگه که خب چرا اسمش تو قرآن نیومده؟ بعد میگه که با اینکه شما میگید خیلی آدم مهمیه عظیمیه، در حالی که دابت الارض تو قرآن آمده. یعنی ابن محمود استدلالش اینه، میگه تو قرآن دابت الارض که نقش چندانی هم نداره، اسمش آمده در قرآن، چرا دجال مسیح تو قرآن اسمش نیومده؟ اینکه شما میگید این همه خبر متواتر داریم، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، چرا اسمش تو قرآن نیومده؟ پس همین نشون میده که این روایات دروغه. یعنی دقیقاً همون شبهه‌ای که وهابیا میگن، یعنی که امام مهدی خیلی مهمه، اسمش تو قرآن میومد. این هم گفته اگه دجال خیلی مهمه، اسمش تو قرآن میومد، چرا دابت الارض اومده؟ اونم باید میومد. پس اگه نیومده دروغه. جالبه که همین آقای العباد که وهابیه وقتی میخواد پاسخ بده میگه شما قرآن نخوندی، این وهابیه میگه، میگه شما ندیدی تو قرآن میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، میگه قرآن نگفته هرچی پیامبر میگه اونا رو بگیرید. بعد ایشون میگه که خود پیامبر فرموده است که الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، خدا به من یه قرآن داده و به مقدار اونم باز یه چیز دیگه به هم داده، یعنی من دو برابر علم دارم، یکی قرآن یکم مثلشه. بعد خود ایشون معنی میکنه که یعنی از سنه، یعنی روایات هم کنار قرآنه. بعد ایشون میگه و سنه و القرآن متلازمان، قرآن و روایات با هم تلازم دارن و اینها از هم جدا نمیشن. من برای اینکه وقت زیاد نگذره عربیاشو نمیخونم. بعدشون میگه کسی که خیال کنه قرآن از روایات جداست، این در واقع باید این رو بیان بکنه که خب تعداد رکعات نماز کجا گفته شده تو قرآن. یعنی همین مثالایی که ما وقتی تو جواب میدنیم، میخوام بگم دقیقه اینا رو وهابی ها تو کتاب خودشون گفتن، گفتن اینایی که دارن میگن روایات رو ولش کن، قرآن تو قرآن اومده دجال یا نه ولی قبول نمی کنیم. همین وهابی العباد داره میگه خب اگه اینجوری باشه شما اعداد و صلوات، اعداد و رکعاتها، کیفیتها و غیر و ذالک، میگه خب اینا تو کجای قرآن اومده، چند رکعت نماز بخونیم ده، چند تا نماز بخونیم. و بعد آخرش این رو میگه، میگه شما بدونید اینهایی که دشمنان روایاتن در حقیقت دشمنان قرآنند و این علما هستن که باید از این روایات دفاع کنن، و ما هم این رو بیان میکنیم که چون تو روایات دجال آمده نیازی نداره تو قرآن بیاد. میخوام بگم خب طبیعتا ما همین رو داریم به این کارشناسایی که به نام وهابیت شبهه میکنن همینو میگیم، میگیم خب حالا اسم امام مهدی در قرآن نیومده، وقتی روایت صحیح السند آمده طبیعتاً کسی نمیتونه این بهانه رو بکنه که آقا اگه مهم بود باید قرآن میومد. ایشون میگه ملاک این نیست، دجال خیلی مهمه ایشون میگه، ولی خب تو قرآن نیومده. حالا دابت الارض خیلی هم مهم نیست اسمش اومده، این چه حرفیه که آدم بگه نه هر چی مهمه باید اسمش تو قرآن میومد؟
بله بسیار خب، خیلی خب، دستتون درد نکنه، ممنونم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بیننده های محترم برنامه گامی به سوی ظهور از طریق لنز دوربین های شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. جایی نرید، کانالتون رو عوض نکنید. این گفتگوه و این حالا جروبست خیلی درست نیست، ولی چالش ادامه خواهد داشت و راجع به آخرالزمان بحثی داغ و جذاب هست و مهدویت صحبت و گفتگو خواهیم کرد. پیامکاتون به دست من رسیده، بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم. به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، راجع به افراد، شخصیت ها، زمان ها، اتفاقایی که میفته سوال بپرسید، شبهتون رو مطرح بکنید و یک کوچولو داشته های مهدوی خودتون رو افزایش بدید و غنی تر بکنید. آقا در خدمتتون.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارم، تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
بله تمام عمرم برای مهدی. و اصلا رنگ و پوست و چاقی لاغری و قیافه و کت‌شلوار و شغل و پولدار و فقیر بودن اصلا معلوم نیست چه کسی یار واقعی عزاده و چه کسی رفتارش اینطوری هست. ممکنه منی که اینجا هستم دارم این برنامه رو اجرا میکنم نباشم و یک دوستی در یک روستایی در یک کوهستانی اون حال هوای خوب و ارتباطش با امام هستش رو داشته باشه، فقط کافیه داشته هامون رو زیادتر بکنیم و رفتارمون رو توی عمل به اون سمت و سو ببریم. گامی به سوی ظهور رو دارید مشاهده میکنید، پیامکاتون همچنان به دست من میرسه. اون لپتاپی بود اینجا دوستان میذاشتن هفته گذشته، خدا رحمتش کنه، خلاصه اون دیگه برده شد، این رو به من دادن و از این به بعد پیامکاتون از طریق خونه خوبه، سباک هم هست، خلاصه همچنین جمع و جوره و پیامکاتون رسیده. کوثر کریمی از شهرستان قرچک، بله ورامین، پیامک شما رسیده. 913-38-55 پیامکت رسیده. عبدالله ناصری مجد از بندر ماهشهر، جای نری یا سوالت رو خواهم پرسید. چند تا دوست عزیز دیگه هم که اسم خودشون رو ننوشتم. استاد من میخوام با سوالی آغاز بکنم که توی این شبکه های وهابی هم مطرح میکنن و حالا فکر میکنن مثلا چه کار مهمی هم شده. سوال اینه که روایت صحیح در کتب اهل سنت این است که اگر کسی بمیرد و بیعت با کسی در گردنش نباشد به مرگ جاهلی مرده است. شیعه میگه که امام هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. حالا سوال اینه اگه باید با امام زمان بیعت داشته باشیم الان این امام زمان کجا هستند که بریم باش بیعت بکنیم؟ 2 تکلیف گذشتگان چیست که امام زمان رو ندیدن، و 3 اینکه امام زمان علی علیه السلام و حسنین چه کسی بوده. یعنی در واقع 3 تا سوال رو مطرح کردن. حالا میدونم مفصله ها استاد علی چون سوال زیاده باید جمع جور پاسخ بده.
خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه ما الان چه جوری باید امام زمان رو پیدا کنیم، بیعت کنیم. باید توجه داشته باشید که بیعت نیاز به پیدا کردن و دست در دست امام گذاشتن نداره، و اینو نه اینکه ما الان چون امام غائبه داریم میگیم. شما همون صدر اسلام در نظر بگیرید، آیا وقتی کسی به خلافت میرسید، مثلا آیا وقتی ابوبکر به خلافت رسید، کل مسلمان‌ها از همه جا اومدن دستی به دست از ابوبکر دادن؟ آیا وقتی که مثلا مخصوصا جهان اسلام گسترش پیدا کرده بود، مثلا یه خلیفه عباسی خلیفه میشد و خب بیعت میگرفت، بیعت میگرفت به چه معنا بود؟ یعنی از کل مثلا خراسان و توس همه بلند میشدن و میشدن میرفتن اونجا با این خلیفه مثلا دست میدادن که بعد هر کیم دست نده آقا بیعت نکرده مثلا بکشیدش. خب روشنه که اینجوری نبوده. یعنی بیعت به این معنا نیست که همه باید برن یه دستی مصافحه با اون خلیفه امام بکنن تا بیعت محسوب بشه. نه، روشنه که بیعت به این معناست که یعنی امامت و ولایت او رو بپذیرد. یعنی ممکن بود در زمان مثلا خلیفه بنی امیه یا بنی عباس یک کسی در یک عالمی بوده، یعنی توی یک کشوری بوده، مثلا بنی عباس تو بغداد حکومت میکرده، یکی تو خراسان بوده. خب چیکار میکرده؟ میگفت آقا من با خلیفه بیعت کردم. بیعت کردم یعنی میگفت من قبولش دارم.
بعد
این جریان معروف رو هم شنیدید که وقتی حجاج ابن یوسف حمله کرد و مکه رو گرفت،
بله،
خب ابن عمر چیکار کرد؟ اومد پیش حجاج گفت من میخوام با تو به نمایندگی از به اصطلاح خلیفه بیعت بکنم. خب یعنی نرفت که خود خلیفه رو پیدا کنه باش دست بده. و همین بیعت حساب میشد، یعنی با نمایندش بیعت میکرد. تازه اونم باز کل شهر که نمیمدن باش بیعت کنن، یعنی با همین نماینده هم دست بده.
بله.
بنابراین پس سخنم اینه، اصلا بیعت به معنای این نیست که باید که بری پیداش کنی باش روبوسی کنی که بشه بیعت. نه، بیعت به این معناست که یعنی من شما رو به امامت و ولایت و خلافت میپذیرم و قبول دارم که دستور شما مطاعه و هرچی شما بگی همونه. خب ما در رابطه با امام زمان همین کار میکنیم. دعای عهد که همه شیعه باش آشنان، هر روز صبح ما همینو میگیم، میگیم اللهم انی اجدد فی سبیحت یومی هذا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن فی عنقی. صبح پا میشیم میگیم خدایا من روزم رو با تجدید عهد و پیمان و بیعت با امام زمانم شروع میکنم. بیعت به همین معناست. بنابراین ما هر روز با امام زمانمون بیعت میکنیم، و بیعت به این معنا نیست که نباید بری پیداش کنی یه دستی باش بدی تا بشه بیعت. این کار رو اصلا از اولش هم همین کار رو نمی کنه. پس این معنای این جمله است. پس هرگز به این معنا نیست که امام غائبه نمیشه باش بیعت کرد. چرا؟ شما میپذیرید که من حکومتش قبول دارم.
پس با توجه به این توضیحات، این ادامهش که گفتن تکلیف گذشتگان که امام زمان رو ندیدن چگونه است؟ حالا جالبه، ما هم ندیدیم، نمیدونم حالا منظورشون از
بله هر کسی هم که گذشتگان هم که بودن امامشون رو، حالا یه امام دوازدهم رو میگن، خب طبیعتاً اونا مثل ما بیعت کردن دیگه، یعنی با خودشون عهد کردن آقا الان امام واجب و طاعه من پسر امام حسن عسکریه. و در دوران امامان گذشته هم همین کار رو میکردن. مثلا اگر امام موسی کاظم در زندان بود، شیعه ها همین رو میگفتن، میگفتن اون امامی که الان در زندانه اطاعت او بر ما واجبه، ما امام زمانمون همون شخص رو میدونیم که تو زندانه. همین میشد بیعت با امام، یعنی پذیرفتن ولایت او. اما این که گفتن در زمان امامان گذشته، مثلا زمان امام حسن امام حسین، امام زمانشون کی بود؟ خب تا وقتی حضرت علی زنده بود امام زمان حضرت علی بود، امام حسن و امام حسین هم مثل شیعیان دیگه پیرو پدرشون بودن، یعنی شیعه پدرشون بودن. امام
بله.
حضرت علی که به شهادت رسید، امام حسن مجتبی شد امام زمان، امام حسین تابع برادرش بود، یعنی امام زمان امام حسین امام حسن مجتبی بود. بعد هم که امام حسن مجتبی به شهادت رسید، امام حسین علیه السلام خودشون شدن امام زمان، امام سجاد علیه السلام شیعه پدرشون بودن، امت پدرشون بودن، امام حسین به شهادت رسید، امام سجاد شد امام زمان، خب پسرشون امام باقر و همه شیعیان امت او بودن. بنابراین بله. یه چیز مثلا پیچیده ای نیست که بگیم آقا این امام زمان تکلیفش دیم وسط چی میشه، نه، همیشه یکی از ائمه دوازدهگانه امام زمان اون زمان بوده، بقیه هم ولو فرزندش باشه امام بعد باشه، اونا همشون امت اون امام بودند و باهاش بیعت میکردند و اطاعتش بر اونها واجب.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. بازم برامون پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، روی خط ارتباطی برنامه گامی به سوی ظهور بیاید. تقریبا 25 دقیقه از برنامه ما باقی است و این گفتگوی شبانه راجع به آخر الزمان، راجع به مهدویت، راجع به اتفاقهای عجیب و غریبی که میفته، نشانه های ظهور کدام است، آیا واقعا داریم به ظهور نزدیک میشویم، زنگ خدر به صدا در آمده است یا نه، اصلا به این علائم نمیشود فعلا اعتماد کرد. یک عالمه سوال میشه پرسید، دعای ارتباطی هم که اینجا خیلی رفتم براتون زیرنویس شده، میتونید برامون پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید. استاد، من قبل از اینکه سوال بعدی، گفتن که آیا در دوران هر امامی به خود آن امام امام زمان خطابش میکردن، این عبارت رو به کار میبردن یا نه؟
چرا؟ بله دیگه، یعنی مثلا تو روایات ما هم هست که می اومدن به خود امام میگفتن آقا مثلا روایت از پیامبر داریم که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مثلا به امام میگفتن شما از دنیا بری امام زمان ما کی میشه. بنابراین همین تعبیر حتی خود امام حسن عسکری هم هست، به خود امام حسن عسکری روایتی هست که شیعیان گفتن که آقا این حدیث درسته که به ما روایت شده من مات ولم یعرف امام زمانی مات امیدتن جاهلیه، امام حسن عسکری گفتن بله همون طوری که روز حق است این حدیث حق است. بعد به امام حسن عسکری فهمدن خب پس امام بعد از شما کیه که ما امام زمانمونو بشناسیم. بنابراین بله، اصلا مثلا امام حسین علیه السلام یه روایت داریم که از امام حسین پرسیدن معرفت الله چیه، امام حسین فرمودن معرفت و کل زمانه امامه، تعبیر اینجوری، یعنی هر کس باید امام زمان خودشو بشناسه، اون معرفت الله از همین طریق شناخت امام زمان اون زمان ایجاد میشه.
بسیار خب، خیلی عالی، ممنونم. بازم داره پیامکاتون به دست ما میرسه. همشهری منم پیامک فرستاده، نورالدین از نهاوند، پیامک شما رسیده، خواهم پرسید، و جعفری هم پیامکشون رسیده، مطرح خواهم کرد. بچه ها تلفن داریم؟ هنوز وصل نشده. یک تلفنی داریم که انشالله حالا ارتباطمون برقرار بشه مطرح خواهیم کرد و خواهیم پرسید. استاد، نوشتن که آیا این مطلب درسته که در کتاب الغیبه آمده که نواب اربعه حضرت نزد هم جمع می شدن و سر اموال با هم جنگ می کردن؟
حضرت نه اینکه نواب اربعه، یکی از مدعیان دروغین به نام شلمغانی این ادعا رو کرده، گفته من با نایب خاصی که هم دوره خودم بود که الان یادم نیست محمد ابن عثمان بود یا حسین ابن روح، شلمغانی این حرف رو میگه، میگه من و اون سر اموال با هم دعوا میکردیم، مثلا یه بیافتن به جون مثلا یه چیزی که
شلمغانی همین که حرفای عجیب غریب زیاد میزنه دیگه.
بله دیگه، یعنی کتابی داره و بالاخره شخصیت بزرگی بوده، بعد به هر حال اومد سر این مسئله که آقا منم میخوام مثلا یه دستی در این مسئله داشته باشم. بعد کم کم ادعا کرد که نه منم از اون نایبام، پس بنابراین این حرف رو یه دشمن زده، یعنی یه مدعی دروغین زده و گفته من و نایب خاص سر اموال با هم دعوا می‌کردیم. این مثل اینه که مثلا یه منافقی که الان فرار کرده مثلا خارج از کشوره بگیم مثلا من و مقام معظم رهبری سر حکومت کلی با هم دعوا می‌کردیم. خب حالا این ادعایی که شما به عنوان دشمن داری می‌کنی چی رو ثابت می‌کنه؟ بنابراین هرگز مثلا نواب نعوذ بالله خودشون بگن که آها ما اتفاقا چهار نفری با هم کلی دعوا می‌کردیم، اولا اینطوری نیست، چون اینا به ترتیب بودن، مثل خود امامان ما آره. یکی نایب بوده بقیه ازش دفاع می‌کردن، یعنی اطاعت می‌کردن، بعد نایب دوم، بعد سوم، و این حرف شلمقانیه که این حرفو زده گفته من و اون سر اموال با هم دعوا می‌کردیم. حالا شاید شما عاشق اموال بودی ولی هیچ مستندی وجود نداره، علاوه بر این که این رو در موردش مقاله هم نوشتن در مورد این سخن شلمقانی و گفتن که این مسئله رو ایشون بیان میکنه، مقام نواب خیلی بالاتر از این بود که کسی بتونه باشون معارضه کنه. این آقا برای این که خودشو بکشه بالا میگفت ما با هم میجنگیدیم، ولی مقام اجتماعی که نواب عربه داشتن به قدری عظمت داشت که اینطور نبود که مثلا کسی بتونه بگه ما با هم مثلا سر فلان مسئله دعوا داشتیم، نه اونا اصلا یه مقام بلندی داشتن. اینا رو تو غیبت شیخ طوسی داره، چون من وقت نیست خیلی نمیتونم باز کنم، مثلا اونجا داره کسایی که میمدن ادعای به اصطلاح نیابت میکردن به قدری وضعشون بد میشد، شیخ طوسی داره که اصلا مردم مسخرهشون میکردن، میگفتن با این عقل نداره، این حرفا چیه، مثلا تو کجا و... مثلا همین گفتم الان کسی بیاد بگه من و مقام معظم رهبری مثلا سر حکومت با هم درگیریم، همه بهش میخندن ولی تو کی هستی مثلا.
بسیار خوب. یاد یه خاطره تو دوران دانشجویی لیسانس افتادم، یک دانشجویی بود حالا دوستان ما، میگفت که من و استاندار و امام جمعه با هم مشکل داریم.
آره دیگه، من یه چنین چیزی.
بسیار خیلی خوب، ممنونم، شبتون بخیر باشه. بریم صدای یکی از هموطنان رو بشنویم. آقا خدمتون سلام عرض میکنم. حسین، آقا حسین از کجا هستن بچه ها؟ از فارس. آقای حسینی از فارس بهتون سلام عرض میکنم. سلام آقای حسینی.
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
زنده باشید. با تشکر از برنامه خیلی خوب گامی به سوی ظهور.
سلامت باشید.
چند تا سوال داشتم از حضور کارشناس محترم آقای دکتر جعفری. سوال اولم اینه که آیا بنگ ظهور زده شده؟ سوال دومم اینه که من شنیدم که آگاهی از اخبار آخرت زمان انسان و مسئولیت میاره از ریزش و خسران.
بله.
باید چیکار کنیم که خدای نکرده ریزش و خسرانی برامون اتفاق نیفته؟ سوال سومم اینه که از حضور آقای دکتر جعفری،
بله،
آیا مسائلی که امروزه تو سوریه اتفاق میفته آیا جزء علائم ظهور آقامون هست؟
بسیار خب، سپاسگزارم دوست خوبم آقای حسینی از فارس، با ما همراه باش، استاد پاسخ خواهند داد، دستتون درد نکنه. یه نکته کوچولو بگم، سوالاتتون رو سعی کنید سریع و مختصر بپرسید، یه عالمه پیامک داریم و تماس‌های تلفنی. بچه واحدی از سیرجان رو بیارید روی خط ارتباطی. آقای واحدی بهتون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید،
شب بخیر، در خدمتتونم.
من یه سوالی که داشتم از خدمتتون اینه که ما چقدر مجاز هستیم به بررسی نشانه های ظهور؟ اگر مجاز نیستیم که چرا این همه ائمه اومدن و نشانه ظهور رو اعلام کردن به ما؟ و اگرم هستیم این چقدر میتونه صحیح باشه؟ آیا ما رو از مسیرمون خارج میکنی یا نه؟
بسیار عالی، آقای واحدی از سیرجان با ما همراه باش، استاد پاسخ خواهند داد. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. بسیار خب، بچه ها بذارید این دوتا سوال رو پاسخ بدیم، دوتا تلفن رو. استاد یه عالمه هم پیامک داریم. آیا زنگ ظهور به صدا در اومده؟
خدمتتون عرض کنم، ما بارها گفتیم که روایات ما با شدت و تأکید فراوان گفتن که کذب الوقاتون، هر کی بخواد تعیین وقت بکنه دروغ میگه. بنابراین ما میگیم اساسا ما نباید از وقت ظهور سخن بگیم، یعنی آیا الان ظهور نزدیکه، نزدیک شدیم زمانش، چون به ما گفتن تعیین وقت نکنید ولو اجمالی، و هر کس هم تعیین وقت کرد، یعنی گفت مثلا من آره روایتو پیش هم گذاشتم، به نظرم ظهور نزدیکه، به ما گفتن فلا تو هاونن تو کذبه، تکذیبش کنید، میگید دروغ میگه، اصلا نباید در مورد وقت سخن گفت. ببینید امید داشتن چیز خوبی است، یعنی ما هم امیدواریم بتونیم ظهور رو درک کنیم، اما اینکه کسی بگه من روایات و یا حوادث و همینی که مثلا گفتن آیا سوریه الان از حوادث مثلا آخر الزمان یا نه، کسی بخواد بگه من اینا رو کنارم گذاشتم، میدونم آقا داره میاد، ما اصلا موظفیم تکذیب کنیم. آره. او هر بگه دروغ گفته اگه این حرفو بزنه، و هر کیم بشنوه باید بگه دروغ میگی. پس بنابراین ما اصلا نمیتونیم بگیم ظهور الان نزدیک یا دوره، حتی دور بودنشو. یعنی کسی بگه من حوادثو بررسی کردم، میدونم تا 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه آقا نمیاد. باید فوری بگیم دروغ میگی. تکذیب باید بشه، اصلا در مورد وقت نباید سخن گفت. بنابراین این که زنگ ظهور زده شده یا نه، اینو هیچ کس نمیتونه بگه، چون ما نمیدونیم واقعا کی ظهور خواهد بود. اما خب امید داریم، البته امیدواریم که بالاخره این رشادت هایی که فرزندان مقاومت دارن انجام میدن و مبارزه ای که دارن با صهیونیست ها میکنن، خداوند لطفی بکنه و فرج رو برسونه. البته ما امید داریم، اما کسی بخواد بگه نه من میدونم این همونه و آقا داره میاد، نه، این مکلفی به تکذیبی.
بله. خب سوال سومشون هم که پاسخ دادید، سوال دومشون بود آگاهی از اخبار حالا ظهور آیا مسئولیت میاره برای آدم؟
بله، ما یه سری روایتی داریم، همونطور که ایشون هم گفتم، حالا آخر الزمانه که داریم اوصاف آخر الزمان رو بیان میکنه که مثلا مردم در آخر الزمان اهل ریا میشن، اهل دروغ میشن، کاسبیاشون رو دقت نمیکنن. امام اتفاقا وقتی این نشانه ها رو میگه در کتاب کافی جلد 8 روزه کافی، بعد امام اونجا میگه که پس مراقب باش تو اینجوری نباشی. بنابراین مسئولیت از این جهت میاره، یعنی یه هشدارهاییه.
بله.
مثل این که مثلا شما الان میخواید وارد یه منطقه بشید، به شما میگن مثلا اونجا بیماری هست، مراقب باشید، دستتون رو با آب و صابون بشورید، ماسک بزنید مثلا. خب طبیعتا شما اگه اینا رو در نظر بگیرید مسئولیت پیدا میکنید دیگه، بیمار نمیشید. بنابراین اخبار آخر الزمان از این جهت که اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو به تصویر میکشه، به مردم میگه مراقب باشید، ممکنه که جامعه اینجوری باشه یا به اینجا برسه، مراقب خودتون باشید. خب طبیعتاً اگه انسان اینها رو در نظر بگیره حواسشو جمع میکنه، یعنی وقتی به ما میگه آخر الزمان اهل ریا زیاد میشن، خب طرف میفهمه که باید ریا رو کم بکنه.
بله، بسیار خب، ممنونم از شما. قبل از اینکه به تلفن دوم پاسخ بدیم، یه خانم معصومه از شیراز گفتن که با عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون ممنونم، گفتن که میخواستم بپرسم چرا مجری محترم در مورد سوالاتی که ممکنه در مورد ظهور پیش بیاد گفتن آیا زنگ خطر به صدا در اومده؟ مگر ظهور برای مردم خطر ایجاد میکنه؟ حالا اگه گفتم اشتباه گفتم دیگه، زنگ خطر، حالا
زنگ ظهور میخواستن،
زنگ ظهور منظورم بوده، حالا اگر زنگ خطرم گفتم ببخشید. ممنونم از دقتتون، خیلی ممنونم، نکته خوبی بود. و استاد سوال دوم، تلفن دوم،
یه جمله رو در تو با سوریه بگم، این که میپرسند آیا سوریه حوادثش مال حوادث زمان ظهوره یا نه، این رو باید خدمتتون بگم که ببینید ما یه سری نشانه های عام داریم، مثلا میگه جنگی در سوریه رخ میده، و یه سری نشانه های جزئی داریم، مثلا میگه روستای حرستاب به زمین فرو میره، یا روستای جابیه به زمین فرو میره. ببینید نشانه های کلی هر موقع ممکن اتفاق بیفته، مثلا جنگ در سوریه یعنی شام دیگه، حالا هر موقع ممکنه بشه. الان شما ایران چند بار جنگ شده؟ مثلا ما یه بار با انگلیس، یه بار با روسیه، یه بار با عراق، کلی جنگ شده. بنابراین اینا نشانه های کلی هن. از این نشانه های کلی ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که این همونیه که تو روایات آمده، ولی نشانه هایی که به صورت جزئی اشاره کرده، عرض کردم مثلا به روستای جابیه، حرستات و سوریه و شامات، خب اینا طبیعتا اتفاق نیفتاده. بنابراین ما الان نشانه‌ای که تو روایات باشه و خیلی نشانه منحصر به فردی باشه و اتفاق افتاده باشه که مثلا بتونیم احتمال بدیم که خب وقایع به وقوع پیوستن، نه، چه این چیزی نداره.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. من هی سعی میکنم، ببخشید اگه عجله میکنم، تونتون که سوالهای همتون رو برسیم. استاد این سوال اگر باز کوتاه‌تر، نوری از
تلفن جا مونده،
یه تلفن رو تلفن دومون گفتن که مجازیم که به بررسی نشانه های ظهور بپردازیم.
بله ببینید اینجا دو تا حرفه. ما وقتی میگیم نشانه های ظهور باید به اصطلاح احتیاط بشه، بعضی ها اینجوری خیال میکنن که ما میگیم آقا دوروبر نشانه های ظهور نرید. بعد هم خب همین سوالی که بیننده بزرگوارمون پرسید همین میشه دیگه، خب اماما این همه نشانه های ظهور رو گفتن پس چرا ما مثلا دوروبرش نریم؟ ببینید کسی نمیگه شما نشانه های ظهور رو بررسی نکنید، بلکه تمام حرف اینه که این بررسی باید علمی باشه. الان من مثال میزنم، الان اینایی که میان علائم ظهور رو بررسی میکنن برای اینکه بدونید منظورم از علمی چیه،
آره.
مثلا میان میگن که خب یکی از علائم ظهور به فرض مثلا شعیب ابن صالحه، خب میاد این رو بررسی بکنه و ببینه آیا شعیب ابن صالح مثلا آمده یا نه. خب میاد مثلا ادعا میکنه تو همون یه سیدی که 5-6 سال پیش تو ایران منتشر شده بود، خب اومدن ادعا کردن که مثلا آقای احمدی نژاد همون شعیب ابن صالحه، یعنی اومد روی نشانه. خب گفتیم آقا این مثلا اسمش که شعیب نیست، شما چجوری میگید این شعیب ابن صالحه؟ اومدن چیکار کردن؟ گفتن شعیب از شعبه، شعب به معنای مردمیه، پس شعیب یعنی یک انسان مردمی و چون آقای احمد نژاد مردمیه پس شعیب. ببینید این مشکل ایجاد میکنه. آقا تو روایت میگه اسم شعیبه، شما بیا شعیب رو تعویل کنی بگی این صفته و به معنای مردمیه، در حالی که لغت شعیب به معنای مردمی هم نیست، غلط معنی کنی بعدم بگی مردمیه، بعدم بگی چون آقای احمد نژاد مردمی پس شعیبه. ببینید ایناست که مشکل داره. یا مثلا تو روایت گفته که خراسانی به یدهی خالون، دستش خال داره. اینا آمدن گفتن نه خال نیست، خلله. خلل به معنای مجروحیته، پس دست مقام معظم رهبری که مجروح شده پس ایشون همون خراسانیه. ما میگیم این چه جور بررسیه؟ شما تو روایت گفته خال، تازه اون روایت هم ضعیفه، شما خالو به چه قرینه کردی خلل؟ اصلا خلل تو عربی به معنای اختلالی که ما تو فارسی میگیم نیست. اصلا تو عربی نمیگن که به یدهی خللون، این اصلا تو عربی غلطه. این یعنی یه آدم فارسی رفته سراغ حدیث عربی، اصلا ترکیبات عربی رو نمیدونه، بعدم اینجوری میگه، بعدم میگه مثلا وقتی بهش اشکال میکنی میگه نه این همه علائم ظهور رو گفتن پس ما بررسی نکنیم. پس ببینید بررسی اشکال نداره، این حرفهای غلط غیر علمی اشکال داره. بله ما میتونیم علائم ظهور رو بررسی کنیم و هر نتیجه علمی هم داشت بیان بکنیم، همونطور که بیان میکنن الان دوستان ما، کتابایی نوشتن در رابطه با صوفیانی، ندای آسمانی، خب تحقیق کردند و اینا رو بررسی کردن، گفتن هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خب سپاسگزارم. یه سوال بله خیری بپرسم. نوری از زاهدان گفته آیا ظهور در ماه رمضان اتفاق میفته؟
نه در ماه محرم اتفاق میفته، عاشورا.
آه بسیار خب، 6 دقیقه تا پایان فرصت داریم استاد، کلی سوال داریم. یه چند تا سوال هم هست. اول اینکه خانم،
البته من اینو بگم، ایشون که گفته ماه رمضان، چون بعضی هم میگن ظهور با قیام فرق میکنه، بعد میگن تو ماه رمضان ظهور میشه توی عاشورا قیام. ولی من تا اونجایی که بررسی کردم ظهور با قیام فرقی نداره، بنابراین نه تو ماه رمضان امام ظهور نمیکنه، اما یه دونه قیام و ظهور همش یکیه، همش هم روز عاشورا،
روز عاشورا محرم خواهد بود. خیلی خوب، خانم فاطمه موسوی از زنجان گفتن با سلام، اول اینکه باعث افتخارم، کارشناس محترم باشون همشهری هستم، اهل زنجانن، گفتن در عمر 40 سالگی انقلاب ایران طبق پیشگویی های شاه ولی و دیگران که منجر به جنگ و نهایتا ظهور میشه، این داستان شاه نعمت الله ولی چقدر درسته؟ توکل عزیزی از خرم آباد هم گفتی که از حدود 700 سال پیش پیشگویی های شاه نعمت الله ولی درست در اومده، آیا راجب انقلاب و ظهور و این هم درست خواهد بود یا خیر؟ موسوی از آلمان هم همین الان پیامکت رسید، حالا برسیم مطرح خواهیم کرد.
باید خدمت ریتم برنامه شما تون کردید. خدمتتون عرض کنم، ببینید شاه نعمت الله ولی دیوانی که داره، الان دو جور اشعار برای شاه نعمت الله ولی گفتن، یه سریاشون که خیلی ریز یعنی جزئی، مثلا میگن شاه نعمت الله ولی گفته که ناصرالدین شاه رو میبینم، بعد اون کشته میشه، مظفرالدین شاه میاد، بعدم میگن ببینید دقیقاً اسماشو گفته، به همون ترتیب هم اتفاق افتاده، خیلی شعرهای عجیبی است. اینا اونایی که تحقیق کردن گفتن جعلیه، یعنی اینها اشعاری نیستن که در دیوان شاه نعمت الله ولی باشن. پس اونایی که الان میگن آقا خیلی از اتفاقات رو گفته و دقیقه نمیشده، اینا رو اصلا این که اینها مال شاه نعمت الله ولی باشن اینا معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که گفته اینا جعلیه، اینا رو نگفته. شاه نعمت الله ولی یه سری کلیگویی کرده به صورت ابهام و هر کسی هم اومده به زمان خودش تطبیق کرده. اتفاقا ما سال 90، این رو میگم که دوستانی هم که بخوام به سایت مقام معظم رهبری مراجعه بکنن، 18 تیر سال 90 که ما محضر مقام معظم رهبری رسیدیم، اتفاقا همین ایشون اینا رو گفتن. حالا کسایی بخوان به سایت آقا مراجعه کنن و این سخنرانی رو دانلود کنن ببینن، اتفاقا همین شاه نعمت الله ولی اشاره میکنه ایشون مقام معظم رهبری، میگه از وقتی ما جوان بودیم همین اشعار شاه نعمت الله ولی رو میخوندن و هر اتفاقات جامعه میفتن میگفتن این همونه که شاه نعمت الله ولی گفته، و از اون وقت هم همه این حرفایی که میزدن یه سری احتمالاتی بود. بعد آقا فرمودن که همه اینها هم غلط بود و غلطه و اینا یه حرفایی که میزنن و اینا رو نمیشه پذیرفت. بنابراین دیوان شاه نعمت الله ولی این که مثلا میگن 40 سال پیش بینی کرده، اصلا اون چیزهایی که ایشون میگه 40 سال، میگه یه شاهی میاد بعد از مرگش پسرش حاکم میشه. خب مقام معظم رهبری که پسر امام نبودن، یعنی اگه بخواید بگید جزئی گفته، این که با اون جور در نمیاد. و بعدم یه سری چیزایی میگه که بازم با انقلاب ما جور در نمیاد. بنابراین نه، اینها قابل اعتماد نیست.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. الان که امشب یه 3-4 دقیقه وقت به ما اضافه دادن، ای کاش حالا وقت باشه که گفتگو بکنیم، اما 2-3 دقیقه فرصت داریم. شماره 912-77-88-97-88 گفته که آیا ترامپ میتونه همون دجال باشه؟ این ترامپ داستان داره. ترامپ دجاله؟
دجال اونی که ما تو روایتون داریم از راه فریب پیش میاد، یعنی مردم رو فریب میده.
آه ترامپ بنده خدا خیلی صادق هم
بله هم. بله اتفاقا
رو بازی میکنه.
آقا معظم رهبری هم اشاره کردن که ما از ترامپ تشکر میکنیم که این دست آهنین آمریکا رو نشون داد و این دستکش مخمرین رو در آورد. بنابراین نه، دجال اونیه که با فریب و نیرنگ پیش میاد و مردم رو میفریبه، به چهره دوست ظاهر میشه. نه ایشون که دیگه خصمانه وارد شده و همه چیز رو گذاشته کنار.
بس.
نه طبیعتا این یکی بهش نمیچد.
و احترام خلاصه. خیلی خوب ولش کن. خانم با سلام، فوزیه اسدی هستم از اسلام آباد غرب. گفته سوالم از استاد اینه که با وصفی که امام زمان علیه السلام دارند، امام و پدر ما هستند، چرا نسبت به ما نامحرمند؟
ببینید پدر یعنی حکم شرعی با احکام الهی، یعنی حکم امامت و اینها فرق میکنه. ما وقتی میگیم پدر یعنی پدر معنوی دیگه، مثلا الان میگیم امام راحل یا مقام معظم رهبری پدر جامن، این به این معنا نیست که یعنی مقام معظم رهبری به همه بانوان پس محرمن. نه، بحث فقهی در خود پیامبر هم اینطوری بوده، پیامبر امت بوده و خود روایات میگه ابواها زهل امه، به حضرت علی به پیامبر میگه ما پدران این امتیم. اما این پدر به معنای پدر فقهی که محرم باشه نیست، یعنی پدر معنای متعددی داره. بنابراین پیامبر و حضرت علی به نص روایت پدران این جامعه بودن، ولی نه پیامبر طبیعتا به مؤمنات، به زنان مؤمن نامحرم بودن و نمیتونستن مثلا بهشون نگاه کنن. بنابراین پدری که گفته میشه به معنای پدر فقهی که احکام فقهی بر اون باره نیست، به معنای پدر معنوی و رهبری و کسی که اطاعتش واجبه، به این معناست. این طبیعتاً با احکام فقهی فرق میکنه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. بچه ها باید خداحافظی بکنیم، وقتمون تمامه. ای داد بیداد، یک عالمه پیامک داریم. مهدی حبیب زاده از میبد یزد هم گفته بد وقتی بحث جذاب شده وقت رو اضافه بکنید. حالا دیگه داستان اینه، انشالله هفته بعد برنامه خواهیم داشت و در طول ماه مبارک رمضان هم برنامه خواهیم داشت. آقای دکتر جعفری خیلی ممنونم، من امشب یه مقدار اذیتتون کردم، ببخشید. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
سپاسگزارم. مردم عزیز دستتون درد نکنه، اصلا شور برنامه، عشق برنامه با حضور شماست، ولی اینکه اصلا بیاید نظر مخالف بدید. این سواله واقعا، آیا ترامپ میتونه دجال باشه یا نه؟ خب استاد به عنوان کارشناس پاسخ میدن. مهدی حبیب زاده دست درد نکنه از میبود. سعید از لرستان هم سوال مطرح کرده، سوالاتون رو نگه میداریم برای هفته بعد. آقای علوی زحمت میکشن. درود لرستان. شیخی از درود باز گفته که ترامپ دجاله یا نه، که استاد پاسخ دادن. حالا اینم جالبه، داوری از مشهد گفته که من چند سال پیش از طریق امام رضا علیه السلام در ملکوت الله با آقا امام زمان دیدار کردم. حالا قبول باشه از شما. و موسوی از آلمان هم گفتن چرا اسم امام زمان در قرآن نیومده اگه اینقدر مهمه. استاد که پاسخ این سوال رو دادن. توکل عزیزی از خرم آباد دست درد نکنه. نوری از زاهدان و خانم فوزی اسدی هم که خوندم، موسی از زاهدان با سوال پرسیده. خانم نرگس بدیعی از اصفهان گفته آیا شرایط فعلی ایران از علائم ظهوره؟ حالا همه اینا بحث داره. آیا سوال پرسیدن که تهران در آخر زمان محل فساد خواهد شد و کلی داستان دیگه. خیلی ممنونم ازتون. یادتون نره جمعه شب ها ساعت 10 تا 11 شب بحث جذاب و شنیدنی آخر زمان و بحث ظهور رو مطرح میکنیم، با حضور شما جذابتر خواهد شد. باید خودمون شروع بکنیم. و جمله پایانی من، هر کس که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. دوستتون دارم، شبتون بخیر. یا علی مدد. استاد
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.